دوستان عزیزم سلام، وقتتون بخیر و شادی. امیدوارم که حال شما و عزیزانتون خوب باشه و در کنار همدیگه اوقات بسیار خوب و دلپذیری رو سپری کنید. بحثی رو درباره تفاوت‌های عشق بالغانه و وابستگی بیمارگونه به شما دوستان عزیزم تقدیم می‌کنم. بحث بسیار مفصلی است. من به شکل مختصر امروز نکاتی رو درباره این بحث به شما تقدیم میکنم و به یاری خدا در آینده نزدیک امیدوارم که بتونم یک بحث بسیار مفصلی درباره این موضوع به شما تقدیم کنم، به خاطر اینکه موضوع بسیار حساسیه و فراوان میبینیم که در جامعه ما این موضوع قربانی های خودشو داره میگیره و در واقع درک نادرست این موضوع، یعنی موضوع عشق، خیلی آسیب ها و تلفات زیادی رو به بار میاره. همجوری که میدونید عشق یکی از مهمترین آرمان ها و کمال مطلوب های عموم انسان هاست و کمتر میشه کسی رو پیدا کرد که سودای یک رابطه گرم عاشقانه رو در سر نداشته باشه. بسیاری از انسان ها که از همه مواهب زندگی برخوردارن به خاطر نداشتن یک رابطه عاشقانه از زندگی خودشون لذتی نمیبرن و همه عمرشون رو در انتظار یک پیوند عمیق عاشقانه سپری میکنن. مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از افراد در یافتن عشق و در یافتن یک محبوب ناکام میمونند، به خاطر اینکه از برقرار کردن رابطه عاطفی ناتوانند و نمیتونن به خوبی رابطه رو مدیریت کنن. کسان زیادی هم هستن که میتونن رابطه رو شکل بدن ولی بعد از رسیدن به محبوب خودشون باز هم احساس ناراحتی و ناخشنودی دارن و کارهایی میکنن که عملاً باعث میشه محبوبشون رو از دست بدن. به همین خاطر تعداد بسیار کمی از انسانها هستن که روابط عمیق پایداری رو تجربه میکنن و هر دو طرف رابطه عمیقاً احساس خوشنودی و شادمانی دارن. به خاطر این مسائله که به نظرم میرسه علارغم همه سخنانی که درباره عشق گفتن و نوشتن، باز هم لازمه که ما درباره این موضوع مهم صحبت کنیم. نکته‌ای که من مایلم در این سخنرانی راجع به اون با دوستان عزیزم صحبت بکنم، مسئله تفاوت‌های عشق و وابستگی بیمارگونه است. عشق با عشق نماهای زیادی اشتباه گرفته میشه و بسیاری از افراد به نام عشق در دام پدیده‌های مشابهی گرفتار میشن که اگرچه در نگاه اول عشق به نظر میرسن، اما در واقع از زمین تا آسمان با عشق تفاوت دارن. عده‌ای هستن که بر ارضای نیازهای خودشون از طریق کس دیگه نام عشق میذارن و به این ترتیب همه روابط خودشون رو به بنبست میکشونن. گروهی هم هستن که به خاطر آسیب‌هایی که در روابط خودشون با پدر و مادرشون دیدن، بازسازی رابطه پدر و مادر رو در کانون توجه قرار میدن و با محبوب خودشون به مثابه پدر یا مادر رفتار میکنن. به هر حال به نظر میرسه که در همه این موارد این وابستگیه که نام عشق رو بر خودش نهاده و وارد معرکه شده. گفتنیه که در اینجا منظور از وابستگی بیمارگونه است، به خاطر اینکه به هر حال در عشق راستین هم نوعی وابستگی و دلبستگی وجود داره، ولی دلبستگی بیمارگونه با دلبستگی سالم متفاوته. به همین خاطره که لازم ما تفاوت‌های عشق و انواع عشق نماها رو بشناسیم و خودمون رو حتی الامکان از عشق نماها دور نگه داریم و به آستانه عشق نزدیک کنیم. ما در این بحث برای اشاره به انواع عشق نماها از تعبیر وابستگی بیمارگونه استفاده می‌کنیم. در منابع خیلی زیادی میشه بحث‌های جالبی درباره عشق بالغانه و عشق بیمارگونه به دست آورد. برای نمونه من به چند تا از اینها اشاره می‌کنم. استاد ابراهام مزلو در کتاب انگیزش و شخصیت بحثی درباره مقایسه عشق سالم و عشق بیمارگونه داره. استاد اریک فروم در کتاب هنر عشق ورزیدن راجع به دو الگوی مهم عشق ورزیدن که یکی از اونها سالمه و یکی دیگرش بیمارگونه است به زیبایی تمام سخن گفتن. استاد آرتور آنو در کتاب روانشناسی رنج بحث بسیار زیبایی درباره عشق بالغانه و عشق روان رنجورانه دارن. استاد گرامی سرکار خانم سودابه کریمی در کتاب بانگ آب از صفحه 126 تا صفحه 133 بحث بسیار زیبا و نیکویی درباره تفاوت‌های دلبستگی و عشق دارند. استادان ارجمند هیندریکس در کتاب دوست داشتن آگاهانه به 11 مورد از تله‌هایی که افراد در روابط خودشون در دام اونها میفتن اشاره کردند. کتاب‌های فراوان دیگری هم وجود دارند که در هر کدوم از اونها از چشم‌اندازی به این موضوع نگاه شده و به نظرم مطالعه و بررسی و تحلیل این منابع و منابع دیگه میتونه یک کتاب خواندنی درباره تفاوت‌های عشق بالغانه و عشق بیمارگونه پدید بیاره. نکته دیگه که در مقدمه باید بهش اشاره بکنم یک بحث مختصر درباره علل شکل‌گیری الگوهای عشق بیمارگونه است. عوامل بسیار زیادی دست به دست هم میدن و باعث میشن که وابستگی بیمارگونه در وجود اشخاص پدید بیاد. بعضی از این عوامل فردی و روانشناختی هن و بعضی دیگرشون اجتماعی هن. من در ادامه از بین تمام این عوامل به 4 مورد اشاره می کنم که 3 روانشناختیه و یکیش هم جامعه شناختیه. 1. سرکوب شدن نیازهای طبیعی. یکی از مهمترین دلایل این که برخی از افراد به شدت شخصیت وابسته پیدا می کنن برآورده نشدن نیازهای طبیعی در دوران کودکیه. کودکی که نیازهای طبیعیش برآورده نشه و برای جلب محبت دیگران و برای اجتناب از طرد شدن ناگزیر به سرکوب کردن نیازهای خودش باشه و در عمق وجودش با رنجش شدید از پدر و مادر بزرگ بشه، به احتمال زیاد در آینده شخصیتی وابسته پیدا میکنه و به شکل نمادینی به ارضای نیازهای خودش میپردازه. یه اینجور کسی ممکنه در آینده ناخواسته و ناآگاهانه از پرخوری، پرخوابی، مواد مخدر، شهرت، قدرت، ثروت و نظایر اونا به شکل نمادین استفاده بکنه و برای خودش آرامشی فراهم بیاره. یکی از اموری که میتونه در این وسط مورد توجه چنین شخصی قرار بگیره عشقه. برای اینجور آدمی عشق نه به عنوان یک نیاز طبیعی بلکه به مثابه راهی برای رهایی در نظر گرفته میشه و شخص میخواد از طریق عشق رنجها و دردهای گذشته خودش رو فراموش کنه و تسلی خاطری برای خودش فراهم بیاره. فروید و بسیاری از روانشناسان به خوبی این نکته رو توضیح دادن. استاد دانشمند دکتر آرتور آنو در کتاب بسیار مهم روانشناسی رنج خیلی زیبا این موضوع رو تبیین کردن. دومین عاملی که میتونه در شکلگیری وابستگی بیمارگونه سهم داشته باشه احساس ناامنیه. گاهی شخص بر اثر بیتوجهی های پدر و مادر یا به خاطر تهدیدها و نگرانی هایی که در کودکی مخصوصا دریافت کرده به تدریج دچار این باور ناخواسته میشه که جهان جای ناامنیه و قابل زیستن نیست. بسیاری از والدین و بزرگترها به خیال خودشون برای محافظت از فرزند دائما به او هشدار میدن و سویه های سوگناک هستی رو در برابر چشمان او برجسته میکنن. کاملا طبیعیه که احساس ناامنی وجود شخص رو فرا میگیره و با او رشد میکنه. یه اینجور کسی در آینده نمیتونه به دنیا و به انسانها اعتماد کنه، اما به سبب اون احساس ناامنی شدیدش به یه شکل افراطی به دنبال تکیگاه میگرده، تکیگاهی که بتونه در این جهان ناامن به او امنیت و آرامش عطا بکنه. یه اینجور کسی ممکنه به شدت به دیگری دل ببنده و همه هستی خودش رو به او گره بزنه فقط برای اینکه در درون احساس ناامنی میکنه و در این جهان ناامن میخواد از خودش مراقبت کنه. این میتونه یکی از دلایل وابستگی بیمارگونه باشه. سومین عامل روانشناختی که میتونه در شکل گرفتن وابستگی بیمارگونه و الگوی ناسالم عشق نقش مهمی داشته باشه اختلالات شخصیتیه. ابتلا به برخی از اختلالات شخصیتی میتونه باعث پدید آمدن یک وابستگی بیمارگونه و یک شخصیت ناسالم بشه که وقتی وارد یک رابطه عاشقانه میشه هم به خودش و هم به دیگری آسیب برسونه. کسانی که مبتلا هستند به پارانوید، اسکیزوئید، اسکیزوتایپال، هیستریونیک و امثال اونها و همچنین شخصیت‌های مرزی، شخصیت‌های ضد اجتماعی، شخصیت‌های خودشیفته، شخصیت‌های پرخاشگر و یا کسانی که به افسردگی مبتلا هستند، همه اینها قطعاً اگر وارد روابط عاشقانه با دیگران بشن، رابطه‌هاشون رابطه‌های بیمارگونه خواهد بود. هر کدوم از افراد مبتلا به چنین اختلال‌هایی با رفتارهای خاصی رابطه عاشقانه رو به تباهی می‌کشونن. برخی از این رفتارهای بیمارگونه عبارتند از شکاکیت و بدگمانی، انزوا طلبی و کنارگیری، رفتارهای نمایشی، رفتارهای طوفانی و خطرناک، خودپسندی و خودکامگی، رفتارهای فرساینده و آزارنده، پرخاشگری و خشم، عجز و انفعال، هراس و ترس شدید، اندوه و پژمردگی و افسردگی، آویزان شدن، سرسختی و انعطاف ناپذیری، رفتارهای وسواسی و نظایر اونها. اگر من بخوام تک تک اینها رو توضیح بدم، واقعا زمان زیادی رو باید اختصاص بدیم به این بحث. ولی به هر حال بعضی از کسانی که مبتلا به یک اختلال شخصیتی هستن، ممکن از طریق شکها و بدگمانیهاشون رابطه رو ویران کنن. بعضی ها دیگه از طریق سکوتها و انزوا طلبیها و کنارگیریهاشون رابطه رو به تباهی میکشونن. بعضی ها از طریق خودپسندیها و خودکامگیهاشون و بعضی ها از طریق رفتارهای فرساینده و آزارندهشون به رابطه آسیب میرسونن. به هر حال این مجموعه ای از رفتارهای بیمارگونه رو که من برای شما عرض کردم، هر کدوم از اینها در یک یا چند تا از اختلالات شخصیتی دیده میشه و به رابطه آسیب میرسونه. خب بررسی رابطه انواع اختلالات شخصیتی با عشق به یک بحث بسیار مفصل نیاز داره. من به اختصار تمام به سه مورد اشاره میکنم. برای نمونه، کسی که مبتلا به اختلال شخصیت مرزی است، در روابط عاشقانه خودش غالباً از مکانیسم جداسازی استفاده می‌کنه. کسی که به اختلال مرزی مبتلاست، معشوق خودش رو سراپا خوبی و زیبایی می‌دونه و با او به مثابه یک انسان والا و کامل و معصوم زندگی می‌کنه و رفتار می‌کنه. ولی با تجربه کوچکترین ناکامی یا با دیدن کوچکترین خطا، معشوق به شکل کامل از چشم او میفته و عشق پرشور او به یک نفرت مدام تبدیل میشه. یا کسی که به اختلال شخصیت خودشیفتگی مبتلاست و خود بزرگبین و متکبره و خودش رو یگانه و منحصر به فرد میدونه به شکل بیمارگونه، این در روابطش به هیچ وجه تحمل شکست رو نداره. در حقیقت شکست و ناکامی در رابطه برای شخص خودشیفته دیوانه کننده است، به خاطر اینکه ناکامی در رابطه تصویر تمام و کمالی رو که او از خودش داره متلاشی میکنه. یه اینجور کسی در روابط خودش به شدت کنترلگر میشه و محبوب خودش رو به معنای واقعی کلمه زندونی میکنه. یا فرض کنید کسی که به اختلال ناسازگاری مبتلاست. چون این کسی ممکنه بر اثر کوچکترین مسائلی که یک فرد عادی به راحتی میتونه از کنار اونها بگذره، واکنش‌های بسیار شدیدی از خودش نشون بده. شخصی که مبتلاست به اختلال ناسازگاری، با دیدن یک مسئله بسیار پیش افتاده در رابطهش با شخصی که دوستش داره یا با شنیدن یک سخن معمولی از او، ممکنه واکنش‌های افراطی مثل بیخوابی، بیقراری، تحریک پذیری، رنجش شدید، ناامیدی، وحشت زدگی، خستگی، اضطراب، از دست دادن تمرکز، منزوی شدن، نگرانی شدید، ناتوانی از حضور در سر کار و یا محل تحصیل و یا بودن در کنار دیگران از خودش نشون بده. خب روشنه که اینجور رفتارهایی میتونن هر رابطه‌ای رو از اساس ویران بکنن. من بحث درباره اختلال شخصیتی رو به پایان میرسونم با ذکر این نکته که متاسفانه افراد مبتلا به اختلال‌های شخصیتی در قالب موارد جذابیت‌های بسیار زیادی دارند و در اولین دیدارها به شدت دیگران رو به سوی خودشون می‌کشونن. برخی از این افراد با شیدایی و شور و هیجان خودشون، بعضی دیگه با جدیت و تلاش و موفقیت‌های فراوانشون، بعضیا با مرموز بودن و تودار بودنشون و بعضی دیگه با حمایتگری بیش از حدشون زمینه رو برای جذب دیگران به سوی خودشون فراهم میارن. بیماری‌های اینجور افرادی در روزهای نخست قابل تشخیص نیست، به خاطر اینکه ظاهر اونها مثل ظاهر دیگرانه و ممکنه بسیاری از اونها واقعا زیبا و شیک و دوست داشتنی و موفق به نظر برسن. فقط بعد از جدی شدن رابطه است که مشکلات یکی بعد از دیگری خودشون رو نشون میدن و تنها زمانی که شخص واقعا گرفتار رابطه شده وخامت اوضاع رو در میابه. به همین خاطر لازمه که عموم افراد آشنایی اجمالی با اختلال‌های شخصیتی داشته باشن تا بتونن نشانه‌ها رو خیلی زود تشخیص بدن. کتاب عشق ویرانگر از استاد براد جانسون و استاد کلی موری به این موضوع مهم اختصاص داره و در اون انواع اختلالات شخصیتی و الگوهای عاشقانه اونا همراه با راهکارهایی برای پرهیز از چنین الگوهایی مطرح و معرفی شده. عوامل فردی و روانشناختی که در شکلگیری رابطه بیمارگونه یا عاشقانه دخیلن و سهیمن فراوانن. من فقط از باب نمونه به 3 مورد اشاره کردم و الان به 1 مورد اجتماعی هم اشاره می کنم و بعد به سراغ اصل بحث میرم. 4مین عاملی که میتونه در شکلگیری رابطه عاطفی نادرست سهم داشته باشه آموزش های نادرست اجتماعیه. گاهی هم دلیل الگوهای نادرست روابط انسانی آموزش‌های نادرسته. ذهن بچه‌ها به شدت تأثیر پذیره و خانواده و جامعه از همون سالهای اول زندگی برنامه‌های ذهنی ویژه‌ای رو برای بچه‌ها می‌نویسن. عموم افراد تا پایان عمرشون با این کدهای ذهنی زندگی می‌کنن و هیچگاه نمی‌تونن خودشون رو از دست اونها نجات بدن. این برنامه نویسی ذهنی سراسر زندگی شخص رو تحت تأثیر خودش قرار میده. اگر کسی پذیرفته باشه که هر کسی فقط یک بار میتونه عاشق بشه، ممکنه 50 سال بعد از فوت همسر خودش زندگی کنه و هیچ وقت آمادگی لازم برای عاشق شدن رو پیدا نکنه. و اگر همون یک باری هم که عاشق شده تجربه نادرست و ناقصی داشته باشه و طرف مقابل او انسان مناسبی نباشه، او به خاطر همون پیشفرض درست که من فقط یک بار میتونم عاشق بشم، تا آخر عمرش در یک رابطه نادرست باقی میمونه و هیچگاه هیچ فرصت دیگه‌ای به خودش نمیده. برای که این نکته که چطور آموزش‌ها و باورها و آداب و رسوم و سنت‌ها ذهنیت افراد رو شکل میدن و احساسات اونها رو کنترل میکنن تبیین بشه، من چند تا مثال میزنم. در میان بعضی از اسکیموها این رسم هست که گاهی اوقات برای پذیرایی از مهمانان و مسافران همسرشون رو در اختیار اون مهمان یا مسافر قرار میده و همسر با طیب خاطر و با رضایت خودش شب رو با اون مهمان و یا مسافر میگذرونه و این کار رو یک نوع احترام به شمار میارن و این رو لازمه مهمان نوازی میدونن. در میان بعضی از اسکیموها رسم تعویض همسر مثلا مدت 1 هفته وجود داره که 2 نفر با هم همسراشون رو تعویض میکنن. در مناطقی مثلا از تبت به خاطر کمبود زمین و برای جلوگیری از تجزیه ملک خانوادگی چند برادر با 1 دونه زن زندگی مشترک میکنن و همه با هم شوهر اون زن به حساب میان و زمین اون خانواده رو در اختیار دارن و روی اون زمین کار میکنن و اگر بچه‌ای هم به دنیا بیاد بچه مال همه اون شوهرهاست. به این مدل ازدواج میگن چند شوهری برادرانه و در جاهای دیگه از دنیا چند شوهری غیر برادرانه وجود داره که چند مرد که برادر نیستن میتونن با هم دیگه یک همسر مشترک داشته باشن. یا مثلا در میان مسلمانان و به ویژه در میان عرب‌های مسلمان چند همسری کاملا رایجه. یک مرد میتونه 4 تا زن داشته باشه و تعداد زیادی زن موقت و کنیز در اختیار داشته باشه. روشنه که در هیچ یک از این موارد کسی احساس نمی‌کنه که همسرش به او خیانت کرده، در حالی که در عموم موارد اتفاقی که می‌افته از حیث فیزیکی فرقی با خیانت نداره و در همه این موارد خانم یا آقا با شخصی دیگه وارد رابطه شده، ولی همسر او نه تنها ناراحت نیست بلکه این مسئله رو میپذیره و چه بسا این کار رو فضیلت هم به حساب میاره. این موارد به خوبی نشون میدن که پیش‌فرض‌ها و باورهای ما که ناشی از آموزش‌ها و تربیت‌های ما هستند چقدر بر روی احساسات ما تأثیر می‌ذارن. از این مثال‌ها میشه به خوبی فهمید که چطور آموزش و عرف و آداب و سنت‌ها میتونن مسئله‌ای رو که در یک شرایط خاص میتونه کشنده باشه و شخص رو از پا دراره به یک موضوع قابل قبول و حتی ارزشمند تبدیل بکنه. یک لحظه به این وضعیت توجه کنید که خانم خونه به خاطر احترام به مهمان شب رو در کنار او میگذرونه و همسر او شادمانه که میزبان خوبیه و پاس خاطر مهمان خودشو داره به خوبی نگه میداره. این حادثه در شرایط دیگه میتونست از دیگرکشی یا خودکشی یا کینه های عمیق چندین ساله سر دراره، ولی با آموزش و عرف و عادت چون این حادثه شگفتی نه تنها خیانت محسوب نمیشه بلکه فضیلت هم به شمار میاد. همونطور که میدونیم انسانها نوعاً با واقعیتها ارتباط برقرار نمیکنن و بلکه واقعیتها رو متناسب با تصورات و پیشفرضهای خودشون درک و تفسیر میکنن. نکته در اینجاست که اگر کسی تصور نادرست و غیر واقعی درباره عشق داشته باشه، بدون تردید اون تصور مستقیماً روی تجربه شخصی او تأثیر میذاره و چه بسا اونو به تباهی میکشونه. برای نمونه فرض کنید که یک کسی با مطالعه اشعار عاشقانه فارسی کلاسیک، ادبیات کلاسیک فارسی، به این تصور رسیده باشه که عشق کاری است دشوار و طاقت سوز و معشوق شخصی جفاکار و بیوفا و عشوه‌گر و سنگدل و دیگر آزار. کاملا روشنه که یه جور کسی اگر حتی عاشق یک شخص فرشته خو و مهربان و وفادار بشه، باز هم تحت تأثیر اون پیشفرض‌ها قرار میگیره و نمیتونه رابطه درست و واقع بینانهی با محبوب خودش داشته باشه. بنابراین لازمه که انسان به طور جدی تلاش بکنه که خودش رو از سلطه همه پیشفرض‌ها و تصورهایی که عرف و آداب و رسوم و سنت‌ها و ادبیات و امثال اونها به ذهن او القا کردن نجات بده و رها بکنه و با یک ذهن فارغ از هر گونه پیش‌داوری شخصاً عشق رو تجربه کنه. بیگمان بخشی از حسادت‌ها و رقابت‌ها و غیرت‌ورزی‌ها و حساسیت‌ها به ذات رابطه عاشقانه مربوط میشن، ولی در این هم تردیدی نیست که بسیاری از اینها از محیط و فرهنگ سرچشمه میگیرند و با آموزش‌های درست و معقول میشه تا حد زیادی افراد رو از عوارض این آموزش‌های نادرست نجات داد. به هر حال خواه عوامل فردی باعث وابستگی کسی شده باشند و خواه عوامل اجتماعی، وابستگی بیمارگونه الگوی خاصی از عشق رو پدید میاره که شباهت‌های زیادی به عشق واقعی داره ولی از بنیاد با اون متفاوته. یه نکته دیگه بگم و مقدمه رو به پایان برسونم و اون نکته اینه که در الگوی وابستگی بیمارگونه سه موقعیت قابل فرضه. یکی این که عاشق بیمار باشه و معشوق سالم، دوم این که عاشق سالم باشه و معشوق بیمار، و سوم این که هر دو بیمار باشن. طبیعتاً موقعیت سوم دشوارترین و بغرنج‌ترین موقعیت و ممکنه که مشکلات و مصائب فراوانی رو به بار بیاره. اگرچه ممکنه این سه موقعیت همانندی هایی داشته باشن، اما به نظر میرسه هر کدوم از اونها یک وضعیت ویژه است و باید جداگانه بررسی بشه. ما در این بحث به این تفکیک توجهی نداریم و بحثمون رو صرفاً بر اساس ویژگی ها و رفتارهای عاشق پیش میبریم. در این صورت دیگه فرقی نداره که طرف مقابل هم به عاشق توجه داشته باشه یا نه، طرف مقابل سالم باشه یا نه. در اینجا یک طرفه یا دو طرفه بودن رابطه اهمیتی نداره، به خاطر اینکه عاشقی که گرفتار وابستگی بیمارگونه است، خواه محبوبش هم عاشق او باشه یا نه، به هر حال رفتارهای ویژه‌ای از خودش نشون میده. با این مقدمات به سراغ بحث اصلیمون میریم و به تعدادی از تفاوت‌های عشق سالم و عشق بیمارگونه اشاره میکنیم و یادآوری میکنیم که در این بحث ما فقط راجع به عشق انسان به انسان و به طور خاص راجع به عشق میان زن و مرد صحبت میکنیم و در اینجا به عشق انسان به خدا یا عشق انسان به طبیعت یا عشق انسان به کار چندان توجهی نداریم، اگرچه خب بسیاری از این مسائل رو در دیگر انواع عشق هم میشه مطرح کرد. خب بریم سراغ تفاوت‌های عشق بالغانه و وابستگی بیمارگونه. یک، سطح توقع از رابطه. اولین نکته ای که درباره تفاوت‌های وابستگی بیمارگونه و عشق بالغانه مطرح می‌کنیم راجع به سطح توقعی است که از رابطه افراد دارن. گیرم که عشق مهمترین بعد زندگی انسان باشه، ولی به هر حال عشق همه چیز انسان نیست و تنها یکی از ابعاد وجودی او به شمار میاد. انسان غیر از رابطه عاشقانه شؤون و اطوار و امور دیگری هم داره و باید به اونها هم بپردازه و از اونها هم لذت ببره. از جمله این امور میشه به این موارد اشاره کرد: رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش و کارش، رابطه انسان با طبیعت، رابطه انسان با دیگر انسانها مثل دوستان و والدین و فرزندان و نظایر اونها. انسان سالم و متعادل غیر از عشق هزاران راه دیگه هم برای نیکبختی و آرامش و شادی در اختیار خودش داره. بنابراین او اگرچه میدونه که برخی از نیازهای مهم او فقط از طریق رابطه عاشقانه برآورده میشن، اما به تنهایی و بدون رابطه عاشقانه هم شادمان و خوشحاله. چون این کسی اگه عاشقم بشه، چون از عشق توقع نداره همه نیکبختی ها و شادی های زندگی رو به او هدیه کنه، توقعاتش از عشق کاملا واقع بینان است. اما در وابستگی شخص به تنهایی حال خوشی نداره و شادی و آرامش و نجات خودش رو به طور کامل در رابطه عاشقانه جستجو میکنه. به تعبیر دیگه در درون شخص وابسته انواعی از عقده ها و سرکوب های روانی و نیازها وجود داره، چرا که او نیازهای اولیه خودش رو ارضا نکرده و گمان میکنه که رابطه همه خلأهای وجودی و کمبودهای درونی او رو پر میکنه. اما روشنه که هیچ رابطه‌ای نمیتونه تمام خلأهای وجودی یک شخص رو پر کنه و همه نیازهای او رو برآورده کنه. کسی که پیش از رابطه درجه ای از شادی و نشاط و تعادل و شکوفایی رو تجربه نکرده باشه، بهترین رابطه ها هم برای او به زودی کارایی خودشون رو از دست میدن و نمیتونن او رو کاملا خوشنود و خرسند کنن. اما در عشق بالغانه شخص به تنهایی خوشحاله و از هیچ نوع کمبود و سرکوب و عقده و نیاز آسیب رسانی رنج نمیبره. بنابراین رابطه عاشقانه برای او کارکرد ویژه خودش رو داره. برای که بتونیم توقعات اشخاص از عشق رو بسنجیم، از 4 تا معیار استفاده میکنیم. این 4 تا معیار رو از باب نمونه به شما عرض میکنم، منحصر به این 4 تا نیستن. 1. عشق درونی و عشق بیرونی. شخص سالم و متعادل در درون خودش عشق و مهر فراوانی رو میابه و از همه امور نیکوی زندگی لذت میبره و برای او همه امور ساده زندگی معجزن. او از باران، نسیم، گلها و گیاهان، ابر و آسمان، کوه و جنگل و دریا، حیوانات و پرندگان، کار، دوستان، خانواده، هنر، ورزش، تفریح، عبادت و همه چی لذت میبره. بنابراین به طور جنون آمیز به دنبال عشق نیست. راز مسئله در اینه که او احساس رو در درون خودش نکشته و قادر به احساس کردنه. اما شخص بیمار به خاطر از دست دادن نیروی احساسش از هیچ چیز این دنیا لذت نمیبره و تمام عمر خودش رو در این انتظار میگذرونه که کسی از در درآد و او رو خوشبخت بکنه. این نکته بسیار مهمی است که ما بیاموزیم هیچ کس نمیتونه خوشبختی رو به ما هدیه بکنه. هیچ کس نمیتونه به ما قدرت احساس کردن زندگی رو ببخشه. هیچ کس نمیتونه به ما توانایی احساس انسان بودن رو عطا بکنه. بنابراین اگر اینها رو در خودمون نمییابیم قبل از عشق و قبل از رابطه، باید مطمئن باشیم که رابطه هم نمیتونه این احساس زندگی رو در ما ایجاد بکنه. حتی اگر رابطه موقتاً بتونه این کار رو انجام بده، اگر اتفاقی برای رابطه بیفته، شخص دوباره به همون کرختی عاطفی و بی احساسی نسبت به امور زندگی برمیگرده. شمس تبریزی میگه: چون خود را به دست آوردی خوش میرو، اگر کسی دیگر را یابی دست به گردن او درآور، و اگر کسی دیگر نیابی دست به گردن خیشتن درآور، چنان که صوفی هر بامداد نواله‌ای در آستین نهد و روی در آن نواله کند، گوید ای نواله، اگر چیزی دیگر یافتم تو رستی، وگرنه تو به دستی. مقاله دفتر اول صفحه 199. شمس به یک رسمی در میان صوفیان قدیم اشاره میکنه که صبح که از خونه بیرون میرفتن یک غذای مختصری، مثلا نون و پنیری، با خودشون میبردن و بعد خطاب به اون غذا میگفتن اگر امروز غذای بهتری و غذای دیگری پیدا کردم تو نجات پیدا میکنی، ولی اگر پیدا نکردم خب تو رو دارم و از تو استفاده میکنم. شمس میگه انسان سالم اگر کسی رو بیابه که او رو دوست بداره و در کنار او از زندگی لذت ببره این کارو میکنه، و اگر این اتفاق برای او نیفتاد خودش رو داره و میتونه از خودش و از زندگی به شکل تنهایی و بدون یک رابطه عاشقانه لذت ببره. دومین مطلبی که در ضمن همین بخش توقع از رابطه باید عرض کنم خدمتتون، تمامیت خواهی یا تعادله. شخصی که به سبب برآورده نشدن نیازهای اساسیش بیقرار و بیتابه، به هر چیزی که بتونه نیازهای او رو برآورده کنه برچسب عشق میزنه. از اونجا که نیازهای کاذب چنین شخصی بی‌پایانن، او گزینه‌های زیادی برای عشق داره و آماده است به هر چیزی بچسبه و عشق رو به هر چیزی نسبت بده. عشق به دغدغه ذهنی اینجور کسی تبدیل میشه و او در تمام عمرش با تلاشی دیوانوار که او رو به شدت بیقرار و مضطرب میکنه در جستجوی عشقه. آقای دکتر آرتور آنو میگه کودکی که به اندازه کافی محبت و عشق از والدین دریافت کرده است، به ندرت به عشق فکر میکند و معمولا نیازی ندارد به هر چیز برچسب عشق بزند. به نظر من آنانی که نیاز دارند به هر چیزی برچسب عشق بزنند، کسانی هستند که همیشه کمبود عشق داشتند. چرا جستجوی عشق این گونه عالمگیر است؟ زیرا این جستجو برای یافتن خودی است که هرگز بروز نمی کند. به طور دقیق تر، جستجو برای یافتن آن شخص خاص که بگذارد شما خودتان باشید. چون تعداد زیادی از ما مجبور به نادیده گرفتن احساسات خود و خرد کردن آن شده ایم، در نهایت دست به کاری می زنیم که اصلا آن را احساس نمی کنیم. ازدواج‌های زودرس و ماجراهای عشقی سری از سرخوردگی درونی و ناامیدی سرچشمه می‌گیرند. پایان سخن دکتر آنو. دوستان عزیزم، به نظرم میرسه که یکی از مهمترین معیارها برای بررسی سلامت یا بیماری، یا برای بررسی درستی یا نادرستی یک پدیده میشه ازش استفاده کرد، عبارت است از مسئله تمامیت خواهی. تمامیت خواهی یا توتالیتاریزم پدیده‌ایه که توسط افراد بیمار و ناسالم اتفاق میفته. فقط انسان‌های ناسالمن که حکومت و سیاست رو به یک پدیده توتالیتر تبدیل می‌کنن و اونو در همه شؤون زندگی دخالت میدن و همه عرصه‌های زندگی رو پایمال تاخت و تاز حکومت و سیاست می‌کنن. در مورد دین هم همین جوره. انسان سالم از کارکرد دین آگاهه و بخش‌های ویژه‌ای از زندگی خودش رو تحت مدیریت دین قرار میده. اما انسان بیمار چنان سلطه و سیطره‌ای برای دین قائله که از دین انتظار داره حتی برای ناخن گرفتن و لباس پوشیدن و غذا خوردن او هم تعیین تکلیف کنه و حتی برای درمان بیماری‌های او هم نسخه بپیچه. عشق هم مثل دین و مثل حکومت از این قاعده مستثنا نیست. اشخاص بیمار و نامتعادل عشق رو به یک امر توتالیتر و تمامیت خواه تبدیل می کنن که دستان دخالتگر او به همه عرصه ها و صحنه های زندگی می رسه. اما در زندگی انسان سالم عشق جایگاه و پایگاه خودشو داره و به یک امر تمامیت خواه تبدیل نمی شه. به همین سبب یک شخص سالم و متعادل هیچگاه به نام عشق حقوق دیگران رو ضایع نمی کنه و وظایف خودش رو در قبال دیگران مهمل نمی ذاره. اما شخص بیمار به نام عشق ممکنه همه وظایف اخلاقی و انسانی خودش رو از یاد ببره. بنابراین عشق تمامیت خواه برای طرف مقابل هیچ حریم خصوصی رو به رسمیت نمیشناسه و حریم خصوصی رو نشانه بی عشقی و یا مردن عشق میدونه. عشق تمامیت ها باعث میشه که شخص به نام عشق به وظایفی که در قبال مثلا پدر و مادر خودش داره عمل نکنه و ترجیح بده تمام وقت خودش رو با محبوبش بگذرونه، حتی اگر به قیمت ظلم آشکار در حق پدر و مادرش تموم بشه این ماجرا. عشق تمامیت خواه باعث میشه که شخص نسبت به تعهدات سیاسی، تعهدات اجتماعی و خانوادگی و کاری خودش بیتوجه بشه. اما کسی که عشق رو به یک امر توتالیتر تبدیل نمیکنه، او حد و حدود عشق رو میشناسه و دست او رو در تمام شؤون زندگی خودش باز نمیکنه. سومین معیاری که برای بررسی سطح توقع ما از عشق میتونیم ازش استفاده بکنیم، شیوه رویارویی با فقدانه. یک راه دیگه برای اینکه معلوم بشه شخص توقعات واقع بینانه ای از عشق داره یا نه، مسئله فقدان و جداییه. یکی از نشانه های عشق بالغانه اینه که فراق و جدایی نمیتونه عاشق رو از پا در بیاره و او بعد از مدتی میتونه به راحتی روی پای خودش بیسته و به خوبی زندگی کنه. شخص سالم اگر معشوق خودش رو بر اثر مرگ یا طلاق یا خیانت از دست بده، حد اکثر در طول 6 ماه به زندگی عادی خودش بر میگرده و حتی آمادگی یک رابطه جدید رو پیدا میکنه. ولی فراق یا مرگ محبوب شخص وابسته رو علیل و زمینگیر میکنه و چه بسا او رو به مدت چندین دهه تا پایان عمر نابود کنه. استاد ریچارد بیراس در این باره می نویسند 6 ماه سوگواری برای قطع رابطه 10 ساله منطقی است، ولی سوگواری بیش از 6 ماه تا 1 ساله می تواند نشان دهنده مشکل باشد. کتاب سندروم شکست عشقی صفحه 153. فصل 5 کتاب شکست عشقی به پاسخهای متنوع افراد به ضربه عشقی اختصاص داره و در این باره مطالب خیلی جالبی رو در این فصل میشه یافت. اگر به این کتاب ارزشمند مراجعه کنید، اونجا میبینید که همه انسانها در برابر شکست عشقی یک الگو ندارن و یک برخورد از خودشون نشون نمیدن. استاد ریچارد راس در فصل 3 کتاب خودش از صفحات 53 تا 58 4 الگوی مختلف در شکست عشقی رو در واقع با نمودار نشون دادن. اولی عبارت است از سندروم ضربه عشقی حاد. این نوع سندروم بلافاصله پس از ضربه عشقی تجربه میشه و اغلب در طول یک دوره زمانی چند ماه فروکش میکنه و دیگه ادامه پیدا نمیکنه. افرادی که این سندروم رو تجربه می‌کنند به طور کامل از آشفتگی ناشی از ضربه عشقی بهبود پیدا می‌کنند. یعنی چون این افرادی وقتی که به خاطر مرگ یا طلاق یا خیانت محبوبشون به رنجی مبتلا میشن، در چند ماه اول اون رنج رو شدیداً تجربه میکنن و به تدریج در حدود 6 ماه و بسیاری از اوقات در حدود 3 ماه یا 4 ماه رنج اونها تموم میشه و به طور کامل از درد و رنج راحت میشن و به زندگی عادی خودشون میپردازن. دوم، سندروم ضربه عشقی مزمن نوع اول. در این سندروم علائم ناشی از ضربه عشقی در همان زمان بروز ضربه و رخ دادن حادثه با شدت تمام شروع میشن، اما در طول زمان کاهش پیدا نمی کنن و ادامه می یابن و به شکل مزمنی در میان. به این ترتیب شخص از زمانی که گرفتار ضربه عشقی شده درد میکشه و احتمالاً تا پایان خودش درد و تحمل خواهد کرد به همون شدت اول. سوم، سندروم ضربه عشقی مزمن نوع دوم. در این نوع ضربه عشقی علائم به شکلی حاد در همون اول ضربه خودشون رو نشون میدن و بعد از مدتی فروکش میکنن به گونه ای که شخص گمان میکنه برای همیشه از شر اون دردها و رنجها رهایی پیدا کرده، ولی بعد از مدتی چند ماه یا چند سال ممکنه که دوباره علائم با شدت تمام ظاهر بشن و شخص رو گرفتار درد و رنج بکنن. و چهارم، ضربه عشقی تأخیری. در این مدل شخص در ابتدا یک واکنش خفیف هیجانی رو تجربه میکنه. در 3 مورد قبلی در همون آغاز ضربه شخص واکنش‌های عاطفی شدیدی رو تجربه میکرد، اما در نوع چهارم در ابتدا شخص یک واکنش هیجانی خفیف رو تجربه میکنه، بعد به آرامش میرسه به گونه ای که گویا اصلا اتفاقی نیفتاده، اما بعد از مدتی که ممکنه چند ماه یا چند سال طول بکشه علائم دوباره با شدت و حدت تمام آشکار میشن. چیزی که باعث آشکار شدن مجدد علائم میشه مسائلی مثل فشارهای روانی از قبیل فقر، بیکاری، جنگ، افسردگی و امثال اونهان، یا فراغت و آسودگی که بر اثر بازنشستگی و یا ازدواج فرزندان حاصل میشه. یعنی شخص مثلا در 20 سالگی یک ضربه عشقی رو دیده، چند روزی یا چند هفته اذیت شده، خیلی کم، و بعد آروم شده و ازدواج کرده با کسی دیگه و رفته سر کار، و بعد 30 سال بعد که بازنشسته شده و بچه‌هاش هم دیگه ازدواج کردن رفتن دنبال زندگیشون، یک دفعه دوباره میبینی که اون عشق قدیمی با همون شدت و حدت، در واقع اون ضربه عشقی قدیمی با همون شدت و حدت آشکار میشه و شخص رو دچار درد و رنج میکنه. به هر حال به نظر میرسه که الگوی اول که با بروز ضربه عشقی چند وقتی، حد اکثر 6 ماه شخص رنج میکشه و بعد آروم میشه و به زندگی عادی برمیگرده و تا آخر عمر زندگی کاملا عادی داره، این در یک رابطه عاشقانه کاملا طبیعی اتفاق میفته و هر انسان سالمی میتونه کمابیش اونو تجربه کنه. اما اون سه الگوی بعدی به افراد بیمار و ناسالم اختصاص دارن و شخص باید بدونه که ضربه عشقی، یعنی که با خیانت یا مرگ محبوب در واقع یا طلاق ایجاد میشه، انقدر نیرومند نیست که بتونه او رو از پا در بیاره. واکنش افراطی به ضربه عشقی میتونه نشانه اختلال شخصیتی یا بیماری روحی باشه. به همین خاطره که آقای دکتر آرتور آنو میگه اصولا نباید از دست دادن یک معشوق در زمان حال انقدر فاجعه آمیز باشد که منجر به خودکشی گردد، مگر آنکه این شکست منعکس کننده شکستی عمیق‌تر و قدیمی‌تر در دوران کودکی شخص باشه. نمونه های فراوانی رو میتونیم پیدا بکنیم که شخص رابطه عاشقانه شدیدی داشته و بعد از اینکه اون رابطه به هر دلیلی از بین رفته، شخص تونسته به راحتی به زندگی خودش ادامه بده بدون اینکه علیل و زمینگیر و زبون و ذلیل بشه. من برای نمونه با توجه به کار خودم که ادبیاته میتونم به مولانا اشاره بکنم که او با عشق بسیار شدیدی که به شمس تبریزی داشت، بعد از دست دادن او نه تنها به یک شخص زبون و ذلیل و عاجز و منفعل تبدیل نشد، بلکه بعد از مدتی که اون دوران سوگ ضربه عشقی رو پشت سر گذاشت، با شادی تمام به زندگی خودش ادامه داد و حتی رابطه بسیار عمیق عاطفی با حسام الدین چلپی برقرار کرد. یا امام علی ابن ابی طالب علیه السلام رو میتونیم در نظر بگیریم که با همه عشقی که به همسرشون فاطمه زهرا داشتن، بعد از فوت ایشون در مدت بسیار کوتاهی خیلی زود با عمامه خواهرزاده حضرت فاطمه ازدواج کردند. اینها نمونه هایی هستن که نشون میدن شخص میتونه با فقدان و با ضربه عشقی کنار بیاد، گیرم که چند هفته یا چند ماهی هم اذیت بشه. من در بین کسانی که در اطراف خودم دیدم و برای مشاوره نزد من اومدن، فراوان دیدم انسانهایی رو که ضربه عشقی شدیدی رو تجربه کردن و واقعا گمان میکردن که هیچ وقت حالشون خوب نمیشه، ولی در کمتر از چند ماه حالشون کاملا خوب شده و حتی خیلی زود تونستن وارد یک رابطه جدید بشن و زندگی بسیار شاداب و زیبایی رو شروع بکنن. چهارمین معیاری که برای بررسی بحث سطح توقع از عشق میتونیم ازش استفاده بکنیم، مسئله پذیرش یا عدم پذیرش واقعیت‌های زندگیه. انسان‌ها عموماً موجوداتی عادی و معمولی‌اند که دوره‌هایی از نشاط و ملال، خستگی و سرزندگی، غم و شادی، قبض و بسط و امثال اونها رو تجربه می‌کنند. بنابراین نمیشه از هیچ کسی انتظار داشت که در تمام مدت عمر خودش سرحال و با نشاط باشه. انسان بالغ این واقعیت‌های زندگی بشری رو می‌پذیره و به محبوب خودش به عنوان یک فرد انسانی فرصت خستگی، فرصت خواب‌آلودگی، فرصت خشم و بی‌حالی رو میده و از او توقع نداره که همیشه و در همه حال با نشاط کامل، با شور و شیدایی تمام به عشق او پاسخ بده. اما در عشق بیمارگونه اینجوری نیست. شخص بیمار از طرف خودش انتظار داره که همیشه در بهترین حالت ممکن باشه و به عشق او واکنش مناسب نشون بده. او خستگی و بیحالی و حتی خواب‌آلودگی محبوب خودش رو نشانه بی‌عشقی میدونه و در چنین اوضاع و احوالی گمان میکنه که عشق او کم شده یا از بین رفته. به همین خاطره که او خیلی زود دچار سرخوردگی میشه و هم خودش و هم طرف مقابلش رو اذیت میکنه. انتظار او اینه که در تمام مدت عمر عشق با همون شور و شیدایی آغازین بین او و دیگری در جریان باشه و هیچگاه از جوش و خروش رابطه عاشقانه کاسته نشه. اما روشنه که در روابط بلند مدت چنین چیزی ممکن نیست و معمولاً در طول 2-3 سال اون شور و شیفتگی اولیه جای خودش رو به یک عاطفه عمیق و آرام میده. شخص بیمار اینجور واقعیت‌هایی رو نمیپذیره و اونا رو نشانه فرو مردن عشق میدونه. خب من بحث سطح توقع از عشق و از رابطه رو به پایان میرسونم و میرم سراغ دومین تفاوت عشق بالغانه و وابستگی بیمارگونه. دومین مسئله‌ای که برای تشخیص عشق سالم و عشق بیمارگونه به شما دوستان عزیزم عرض می‌کنم راجع به مسئله آزادی یا اسارت. یکی دیگه از تفاوت‌های عشق بالغانه و وابستگی بیمارگونه در مسئله آزادی و اسارت. در وابستگی شخص به استقلال و شأن انسانی خودش و طرف مقابلش احترام نمیذاره و به شکل بیمارگونه‌ای خودش رو به او و او رو به خودش گره میزنه، در حالی که در عشق هر دو طرف به شأن انسانی هم احترام میذارن و استقلال و انتخاب هم رو به رسمیت میشناسن. در یک رابطه عاشقانه حقیقی ممکنه که دو طرف رابطه با هم اختلاف نظر و تفاوت داشته باشن و اختلافات خودشون رو هم حفظ کنن و با گفتگو بعضی از اونها رو حل کنن، ولی در رابطه مبتنی بر وابستگی دو طرف به شکل ناخوشایندی همدیگر رو تأیید می کنن و بر اختلافاتشون سرپوش می زارن. برای نمونه به رابطه شمس و مولانا توجه کنید. با اینکه شمس و مولانا شدیداً همدیگر رو دوست داشتن، ولی شما در مقالات شمس فراوان می بینید که شمس از مولانا انتقاد می کنه و مولانا هم در مثنوی بارها نظراتی داده که درست در نقطه مقابل نظرات شمس قرار دارن. مثلا شمس با یزید و حلاج رو قبول نداره و از شطحیات اونها انتقاد میکنه، در حالی که مولانا شیفته حلاج و با یزید و شطحیات اونها رو میپسنده و اونها رو تأویل میکنه. در رابطه عاشقانه واقعی این اتفاق میفته، اما در رابطه مبتنی بر وابستگی بیمارگونه دو طرف به همدیگه حق انتخاب، حق اظهار نظر و آزادی خود بودن رو نمیدن. بنابراین دائم از همدیگه انتظار تایید دارن و هر گونه اختلاف نظری رو نشانه وجود نداشتن عشق میدونن. شمس تبریزی در مقالات داستانی آورده که خیلی زیباست و این موضوع رو به خوبی نشون میده. شمس میگه آوردن که دو دوست مدتها با هم بودن، روزی به خدمت شیخی رسیدن. شیخ گفت چند سال است که شما هر دو هم صحبتید؟ گفتند چندین سال. گفت هیچ میان شما در این مدت منازعتی بود؟ گفتند نی الا موافقت. گفت بدانید که شما به نفاق زیستید، لابد حرکتی دیده باشید که در دل شما رنجی و انکاری آمده باشد به ناچار. گفتند بلی. گفت آن انکار را به زبان نیاوردید از خوف؟ گفتند بلی. مقالات دفتر اول یا جلد اول صفحه 273. در رابطه عاشقانه سالم هر دو طرف در عین اینکه عاشق همان فردیت خودشون را از دست نمیدن، اما در رابطه بیمارگونه تفرد و تشخص فرد از دست میره. فنا شدن در دیگری و خود رو در او ذوب کردن نشانه رابطه ناسالمه. وابستگی ناسالم شخص رو در دام سازگاری عاطفی میندازه، یعنی او رو دچار این باور نادرست میکنه که همیشه باید با طرف مقابل همسو و همجهت باشه و احساسات و باورهایی مشابه او داشته باشه. کسی که در پی سازگاری عاطفیه واقعا آب در هاون میکوبه، به خاطر اینکه تفاوت‌های میان افراد رو نادیده می‌گیره و از دیگری انتظار داره که مطابق میل او رفتار کنه و یا اینکه از خودش توقع داره که باب میل دیگری زندگی کنه. در یک رابطه سالم تفاوت‌های شخصیتی وجود دارن و بدون اینکه انکار یا حذف بشن پذیرفته میشن. کسی که همیشه به طرف مقابل خودش میگه هر چی تو بخوای، هر چی تو بگی، احتمالاً از عشق بالغانه محرومه. لازمه عشق نادیده گرفتن خواسته ها و نیازهای خود و سرکوب کردن حق انتخاب و آزادی خود نیست. در عشق بالغانه هر دو طرف آزادانه میتونن درباره خواسته ها و نیازها و نظرات خودشون صحبت کنن بدون اینکه از طرف مقابل بیمی به خودشون راه بدن. برای که این موضوع آزادی و اسارت بهتر مشخص بشه، اجازه بدید که به چند نکته اشاره کنم. نکته اول درباره کنترلگری یا آزادی دادنه. آزادی و اسارت در عشق رو میشه از این منظر هم بررسی کرد که شخص وابسته از عشق زنجیری برای به بند کشیدن خودش و محبوبش میسازه و با کنترلگری و قضاوتگری و حس تملک شدید طرف مقابل خودش رو زندانی میکنه و خودش به زندانبان این زندان تبدیل میشه. عاشق وابسته نوعاً تلاش میکنه تمام روابط محبوبش با دنیای پیرامونش رو قطع کنه و او رو به طور کامل به تملک خودش دراره. گستره این کنترلگری حتی ممکنه حریم خصوصی طرف مقابل رو هم دربر بگیره و هیچ گونه خلوت و حریمی برای او باقی نذاره. روشنه که در اوایل رابطه این رفتار خیلی بعید نیست و نوعاً اتفاق میفته، ولی در بلند مدت وقتی که هیجانات و شیدایی‌های آغازین فروکش میکنن، اون وقت این باقی نذاشتن حریم خصوصی ممکنه بسیار آزاردهنده و آسیب رسان باشه. گفتنیه که عاشقی که از عشق قفس میسازه و معشوق خودش رو در اون گرفتار میکنه، غالبا خودش متوجه عمق فاجعه نیست و بلکه کاملا حق رو به خودش میده. او خیال میکنه که دنیا پر از خوف و خطره و او وظیفه داره در این دنیای ناامن از محبوب خودش مراقبت کنه. همین اندیشه مراقبت از محبوب به تدریج کار رو به جایی میرسونه که شخص پیوسته با ترس و نگرانی طرف مقابل خودش رو کنترل میکنه و آزادی و استقلال او رو نادیده میگیره. به همین خاطره که میگیم عشق بیمارگونه باعث اسارت و اندوه میشه. مولانا که ستاینده بزرگ عشقه، در دو بیت زیر عشق رو صندوق میدونه و اونو مایه اندوه به شمار میاره. عاشقی کو در غم معشوق رفت، گرچه بیرون است در صندوق رفت. عمر در صندوق برد از اندوهان، جز که صندوقی نبیند از جهان. روشنه که این شعر مولانا راجع به وابستگی های بیمارگونه است که اسارت و اندوه در پی دارند، وگرنه رابطه عاشقانه بالغانه حتما آزادی و شادی با خودش برمغال بیاره. نکته دومی که درباره مسئله آزادی و اسارت مطرح میکنم راجع به مسئله پذیرش یا تغییره. مسئله آزادی و اسارت در روابط عاطفی رو میتونیم از این چشم‌اندازم بررسی کنیم. در اینجا باید ببینیم آیا شخص طرف مقابلش رو میپذیره یا تلاش بی‌وقفه‌ای به کار میگیره تا طرف مقابلش رو تغییر بده. شخص سالم و متعادل که عشق بالغانه ای داره طرف مقابل رو میپذیره و اگرچه گاهی ممکنه که حتی ازش انتقاد کنه یا به رشد علمی و اخلاقی او کمک بکنه، با این همه تغییر دادن شخصیت او رو در سرلوحه زندگی خودش قرار نمیده. اما شخص وابسته اینجوری نیست. او اولا از برقرار کردن رابطه با افراد سالم پرهیز میکنه و تلاش میکنه کسی مثل مادر و پدر بیمار خودش پیدا کنه و اونا رو اصلاح کنه و ثانیاً به محض به دست آوردن طرف مقابلش به شکل خستگی ناپذیری شروع میکنه به تغییر دادن شخصیت او. دکتر آرتور آنو درباره این موضوع اینجور میگن. میگن شخص روان رنجور شرایط خالی از محبت دوران اولیه زندگیش را بعدن در زندگی بازسازی میکند، با این امید که بتواند همان نمایش نامه را این بار با پایانی خوش اجرا کند. او ممکن است زنی سرد مثل مادرش را بیابد و بکوشد از او کمی گرمی و عشق دریافت کند، و یا اگر دختر باشد، مردی برای خود پیدا خواهد کرد که مثل پدرش خشن و ظالم باشد و سعی خواهد کرد از آن پدر برای خود موجودی آرام و مهربان بسازد. این نوع برخورد رفتاری سمبولیک است. اگر او با شخص واقعا با محبتی در ارتباط قرار گیرد، ناگزیر خواهد شد او را ترک کند، زیرا هنوز آن احساس گزنده طرد شدگی قدیمی در درون او باقی است. به طور خلاصه، برخورد با انسانی گرم و با محبت مانع تلاش سمبولیک او برای تشفی احساسات قدیمی خواهد بود. بنابراین کوشش فراوان برای تغییر دادن شخصیت محبوب میتونه نشانه عشق بیمارگونه باشه. سومین مطلبی که راجع به مسئله آزادی و اسارت مطرح میکنم، بحث تفسیر عاشقانه نشانه ها و رفتار هاست. شخص سالم میدونه که همه رفتارها و گفتارها نشانه عشق نیستن و کاملا ممکنه که شخص سخنی بگه یا کاری انجام بده که هیچ ربطی به عشق نداره، اما شخص بیمار همه رفتارها و سخنان طرف مقابل رو به گونه ای تفسیر میکنه که گویا نشانه محبتن. به این ترتیب او دائما احساس میکنه که دیگری در حال تلپاتی با او هست. دائما فکر میکنه که دیگری داره با او تلپاتی میکنه، داره برای او پیامهای رمزآلود میفرسته. او همیشه در حال تفسیر رفتارهای طرف مقابله و تلاش میکنه از هر سخن یا هر رفتار طرف مقابل یک برداشت عاشقانه داشته باشه. و چهارمین نکته‌ای که راجع به آزادی و اسارت میگم و خیلی مهمه، مسئله اعتماد یا بی‌اعتمادیه. یکی دیگه از جلوه‌های مهم آزادی در عشق عبارت است از اعتماد کردن. در عشق سالم هر دو طرف به هم اعتماد می‌کنند و همدیگر رو آزاد می‌ذارن، اما در وابستگی بیمارگونه خبری از اعتماد نیست. شخص بیمار چون به خودش اعتماد نداره و در درون احساس ناامنی می‌کنه، نمی‌تونه به دیگری هم اعتماد کنه. او ممکنه به نام مراقبت و محافظت از طرف مقابل نتونه او را آزاد بذاره و به او اعتماد کنه، در حالی که لازمه مراقبت از دیگری اعتماد کردن به اوست. کتاب بسیار زیبایی هست با حجم کم به نام درباره مراقبت از استاد میلتون میراف. خیلی کتاب واقعا دلنشین و ارزشمندیه. یکی از موضوعات مهمی که در این کتاب مطرح میشه همینه. استاد میلتون میراف میگه لازمه مراقبت اعتماد به دیگری است برای رشد او در زمان و مسیر خودش. مراقبت به هستی مستقل دیگری احترام میگذارد، به این که دیگری دیگری است. در مراقبت از شخص دیگر به او امنیت میدهیم که اشتباه کند و از اشتباهاتش بیاموزد. ما با سلطه و اجبار در شکل دادن به دیگری یا با طلب ضمانت برای به نتیجه رسیدن یا حتی با مراقبت بیش از حد بی‌اعتمادی خود را نشان می‌دهیم. پدری با روحیه مراقبت و محافظت بیش از حد از فرزندش در واقع به فرزند خود اعتماد ندارد، هر چقدر هم خود را توجیه کند. او بیش از آن که به نیاز کودک برای رشد توجه داشته باشد، متوجه نیازهای خودش است. او نیاز کودک به استقلال و مسئولیت پذیری را نادیده گرفته است. وابستگی بیمارگونه هم در ذات خود با اعتماد ناسازگار است، زیرا در چنین موقعیت‌هایی کوچکترین نشان استقلال از سوی دیگری همچون تهدید حس می‌شود. دوستان، خیلی بند مهمی بود و ای کاش فرصت بود و ما مدت زیادی راجع به این مطلب حرف می زدیم. پایان سخن استاد میراف. به نظر می رسه که اعتماد کردن به دیگری واقعا دل شیر می خواد. به نظر من انسان شجاع کسی نیست که از تاریکی و ارتفاع و حیوانات درنده نمی ترسه. انسان شجاع کسی نیست که می تونه با افراد زیادی بجنگه و اونا رو شکست بده. انسان شجاع کسیه که میتونه بی واهمه به دیگری اعتماد کنه. شخص باید اعتماد به نفس فراوان، امنیت درونی بالا و درک واقع بینانه عمیقی از زندگی داشته باشه تا بتونه به دیگری اعتماد کنه. کسی که از خودش و دیگران انتظار عصمت داره و نمیتونه به خودش و دیگران فرصت خطا کردن و شکست خوردن و رنج کشیدن و آموختن بده، طبیعتاً نمیتونه به دیگری اعتماد کنه. کسی که از استقلال دیگری میترسه، اعتماد رو غیر ممکن مییابه. اجازه بدید که دو سه جمله از استاد میراف رو بخونم. اعتماد به دیگری اجازه دادن به اوست برای رفتن. اعتماد به دیگری مستلزم عناصری از مخاطره و جهش میان ناشناخته هاست که هر دو دل و جرأت می خواهد. انسانی که همواره از ناشناخته ها می ترسد و از آنها پرهیز می کند، کسی که همیشه باید نسبت به نتیجه مطمئن باشد، نمی تواند به دیگران اجازه دهد در مسیر خودشان رشد کنند. او هیچ پاسخ مثبتی به نیازهای دیگران نخواهد داد. پس دوستان عزیزم، در عشق راستین اعتماد به طرف مقابل وجود داره، اما در عشق بیمارگونه شخص اعتماد نمیتونه بکنه، بنابراین طرف مقابل رو نمیتونه آزاد بذاره و به نام این که میخواد از او مراقبت کنه، یا به نام این که میترسه اتفاقی برای او بیفته، یا به خاطر این که از روبرو شدن با نتایج غیر قابل پیشبینی میترسه، به هیچ وجه به طرف مقابل اعتماد نمی کنه و به او آزادی نمیده. اجازه بدید که دومین بحث رو هم به پایان برسونیم، یعنی بحث آزادی و اسارت. تا اینجا من به دو نکته مهم اشاره کردم، یکی سطح توقع از رابطه و یکی هم آزادی و اسارت. بریم سراغ سومین تفاوت عشق راستین و وابستگی بیمارگونه و اون عبارت است از خودخواهی یا دیگرخواهی. عشق راستین انسان رو از دایره محدود خواسته های شخصی و غمها و شادی های فردی بیرون میکشه. مرزهای من او رو گسترش میده و باعث توجه او به دیگری میشه. این دیگرخواهی انسان رو از مجموعه رذائلی که ریشه در خودخواهی دارند نجات میده. به همین سببه که مولانا عشق رو دوای نخوت و ناموس و طبیب همه بیماری ها میشمره. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس با، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. این ابیات مولانا بدون شک درباره عشق بالغانه و عشق سالمه، وگرنه همونجوری که در دو بیتی که قبلا از مولانا خوندم دیدید، عشق بیمارگونه نه تنها انسان رو از خودخواهی نجات نمیده و باعث فضیلتمندی او نمیشه، بلکه او رو هرچی بیشتر خودخواه میکنه. در عشق بیمارگونه که مبتنی بر وابستگیه، شخص دیگری رو دوست داره چون به او نیاز داره و میترسه با از دست دادن او زندگی خودش به مخاطره بیفته. به همین سببه که خودش رو به هر آب و آتشی میزنه تا رابطه رو حفظ کنه. در اینجا شخص برای اینکه خودش اذیت نشه، حتی اگر به قیمت زجر کشیدن و بیچاره شدن محبوبش تمام بشه، باز هم حاضر نیست از او دست برداره و او رو به حال خودش رها کنه. همین که شخص دیگری رو نه به خاطر خود او بلکه به خاطر خودش دوست داره، در واقع نوعی خودخواهی و استفاده ابزاری از دیگریه. این استفاده ابزاری از دیگری نه تنها حال طرف مقابل رابطه رو خوش نمی کنه، بلکه خود شخص رو هم بیش از پیش گرفتار آلودگی های اخلاقی می کنه. اینجور رابطه ای از اساس مبتنی بر خودخواهیه و همین باعث ظلم و جور در حق یک شخص دیگه میشه. به تعبیر بسیار زیبای استاد اریک فروم، در عشق بالغانه من به تو نیاز دارم چون تو رو دوست دارم، اما در عشق بیمارگونه من تو رو دوست دارم چون به تو نیاز دارم. و اگر به این دو جمله دقت کنید، میبینید که تفاوت بین این دو الگو از زمین تا آسمانه. این که نیاز ما به دیگری دوستی و عشق او باشه بسیار فرق میکنه تا این که علت عشق ما نیازی باشه که به دیگری داریم. سرکار خانم استاد سودابه کریمی در بحث از تفاوت عشق و دلبستگی به زیبایی اینطور میفرمان: می‌فرمان دلبستگی نمایاننده گونه‌ای روی کرد به حیات و هستی است که از سنخ داشتن‌های ماست، اگرچه در دلبستگی ظاهراً توجه محب معطوف محبوب است، اما در حقیقت آنچه کانون اصلی توجه قرار گرفته نه محبوب که خود محب است. فرد دلبسته علی ظاهر به محبوب خود می اندیشد، اما آنچه در حقیقت جان و فکر او را مشغول می دارد خودش است. هم از این رو برخلاف رابطه عاشق و معشوق، خود را نه در مقام محب که در مرتبه محبوب خواهان است. تمام هم و غم او آن است که بیش از پیش محبوب باشد. حال آن که در رابطه عاشق و معشوق، عاشق آنچنان حیران و واله دوست است که به خود نمی اندیشد. در دلبستگی محب خواستار تصاحب محبوب است. بانگ آب صفحه 127. همونطور که گفتم در وابستگی شخص همچنان به خودش توجه داره و معشوق رو برای خودش میخواد. یک دلیل بسیار خوب برای اثبات این مسئله اینه که اگر شخص وابسته که خودش رو عاشق میخونه ببینه که خیر و سعادت معشوق او در جدایی یا در جای دیگه و با کسی دیگه است، نمیتونه او رو رها کنه تا در پی سعادت خودش بره. اینجور کسی حتی اگر لازم باشه معشوق رو نابود میکنه، ولی او رو آزاد نمیذاره که به دنبال سعادت خودش بره. از اینجا معلوم میشه که شخص وابسته واقعا خودمحوره و توجه او به معشوق معطوف نشده، در حالی که عاشق واقعی با نفی خودخواهی به معشوق توجه میکنه و او رو برای او میخواد. به همین خاطر اگر تشخیص بده که سعادت معشوق او در اینه که با کسی دیگه باشه، به هر زحمتی که شده از شادی و لذت خودش میگذره و محبوب خودش رو آزاد میذاره تا به دنبال سعادت خودش بره. در وابستگی شخص به دنبال تملک و تصاحب معشوقه و با او به مثابه یک دارایی برخورد میکنه، ولی در عشق چیزی به نام تصاحب طرف مقابل وجود نداره. چهارمین تفاوت مهم عشق بالغانه و وابستگی بیمارگونه از طریق بحث احساسات و هیجانات مثبت و منفی مشخص میشه. نتیجه طبیعی بحث‌های بالا اینه که عشق خواه بالغانه باشه یا بیمارگونه با تعدادی احساس و هیجان همراهه. به این شکل که عشق بالغانه احساسات و هیجانات مثبت رو با خودش به ارمغان میاره و عشق بیمارگونه احساسات و هیجانات منفی رو در پی داره. اجازه بدید که به چند تا از اینا اشاره کنم. اول شادی و غم. عشق بالغانه و سالم لزوماً باعث شادی میشه. درسته که در عشق غمهایی مثل غم فراق و غم انتظار و غم دلتنگی وجود داره، اما عشق راستین لزوماً نشاط بخش و زیباست. به همین خاطره که مولانا عشق رو مثل عروسی زیبا و دلنشین میابه. اگر تو عاشقی غم را رها کن، عروسی بین و ماتم را رها کن. اولی عشق بیمارگونه نه تنها شادی به همراه نداره، بلکه باعث اندوه و اسارت میشه. به همین خاطره که از نظر مولانا انسان غمگین عاشق نیست. معیار تشخیص عشق واقعی و عشق بیمارگونه در اینجا به تعبیر مولانا گشاد دل و بست اندرونه. عاشقان غرقه اند در شکراب، از شکر مصر را شکایت نیست. جان مخمور چون نگوید شکر، باده ای را که حد و غایت نیست. هر که را پرغم و ترش دیدی، نیست عاشق و زان ولایت نیست. دلایل این که عشق بیمارگونه باعث غم و درد میشه خیلی زیادن. مثلا به این موارد توجه کنید. شخص با کنترل کردن بیش از حد رابطه رو ویران میکنه و همین باعث غم و درد در دو طرف میشه. از طرف دیگه شخص همه خوشبختی ها رو از رابطه انتظار داره و چون هیچ رابطه‌ای به تنهایی نمیتونه تمام نیازهای یک انسان رو برآورده کنه، شخص دچار احساس ناکامی میشه. افزون بر اینها ترس از دست دادن محبوب باعث اندوه و نگرانی میشه، ولی در عشق راستین هیچ کدوم از این آفات وجود نداره و شخص با دلیری، با استقلال، با عزت نفس به معنای واقعی کلمه را وارد رابطه میشه و احساس آرامش و شادی داره و از ترس و نگرانی بدوره. در بحث احساسات و هیجانات میتونیم به ترس و دلیری هم توجه داشته باشیم. عشق واقعی به هیچ وجه با ترس و نگرانی همراه نیست. دو انسان مستقل و آزاد و توانا که به همدیگه دل بستن هیچ وقت باعث تهدید همدیگه نمیشن. اونا میدونن که حتی اگر رابطه رو از دست بدن باز هم زندگی برای اونها ارزشمنده و در جریانه. به همین دلیل بی ترس همدیگه رو دوست دارن. به تعبیر مولانا ترس مویی نیست اندر پیش عشق، جمله قربانند اندر کیش عشق. اما در وابستگی چون شخص مستقل و توانا نیست و تمام امنیت و آرامشش رو از رابطه میگیره، ترس و نگرانی همراه همیشگی اوست. در وابستگی دو طرف برای حفظ کردن رابطه دائما نقاب میزنن و خودشون رو سانسور میکنن تا به هر ترتیب رابطه رو نگه دارن و اینم از نتایج ناگزیر ترسه. رابطه‌ای که ترس بر اون حکومت میکنه، نقاب و نفاق هم در اون راه خواهد یافت. ترس از طرف مقابل یا ترس از دست دادن رابطه باعث میشه که شخص دائم خودش رو سانسور کنه. ولی در رابطه عاشقانه آزادی و محرمیت و شفافیت وجود داره. در وابستگی دو طرف رابطه برای تداوم رابطه ناگزیر باید در وجود خودشون رو به روی همدیگه ببندن و لایه‌هایی از وجود خودشون رو پنهان کنن. ولی در رابطه عاشقانه وجود دو طرف رابطه به طرف هم گشوده است. اونا همدیگر رو اونطور که هستن میپذیرن. از این رو در وابستگی ترس و نگرانی وجود داره و در عشق آزادی و شادی. وابستگی عاطفی باعث میشه که ما خود واقعیمون رو زیر فشار قرار بدیم تا مورد علاقه دیگری قرار بگیریم. همه ما در زندگی شاید دیده باشیم که بارها به خاطر ترس از دیگران یا برای به دست آوردن خوشنودی دیگران خواسته ها و آرزوهای شخصی خودمون رو کنار گذاشتیم. مثلا به خاطر ترس یا به خاطر از دست ندادن حمایت دیگری مطابق میل خودمون لباس نپوشیدیم یا موی سر و صورتمون رو اصلاح نکردیم یا در رشته تحصیلی خودمون درس نخوندیم یا شغل مورد علاقه خودمون رو رها کردیم یا از باورها و عقاید خودمون دست برداشتیم. اینها اتفاقاتی است که در رابطه بیمارگونه میفته. در یک رابطه سالم به هیچ وجه خبری از این حرفا نیست. شکل افراطی این ترس و نگرانی در رابطه رو در مبتلایان به اختلال OCD یعنی Obsessive Compulsive Disorder میشه مشاهده کرد، یعنی کسانی که مبتلا هستند به اختلال وسواس. مبتلایان به اختلال وسواس معمولا در روابط خودشون عمیقا دچار ترس و وحشت میشن و نمیتونن ترس خودشون رو مهار کنن. اونا دائما از خودشون میپرسن آیا اون دوستم داره یا نه؟ آیا من در رابطه درستی هستم یا نه؟ آیا منو ترک میکنه یا نه؟ آیا به من خیانت میکنه یا نه؟ آیا مریضه یا حالش خوبه؟ و کسی که دچار این اختلال OCDه معمولا گرفتار این ترس و نگرانیه که آیا طرف مقابل اونو دوست داره یا نه، آیا میخواد با او بمونه یا نه، و به این ترتیب رابطه پر میشه از اضطراب و نگرانی و ترس و تمام شیرینی های رابطه رو در کام هر دو طرف شرنگ میکنه و تلخ میکنه. سومین احساس و هیجانی که بررسی میکنیم خوشنودی یا سیری ناپذیریه. یکی از مهمترین ویژگی های عشق راستین اینه که چشم انسان رو سیر میکنه و به تعبیر زیبای مولانا چشمان انسان رو بلند همت میکنه و باعث میشه که شخص یک نوع خوشنودی درونی رو تجربه کنه. انسان‌های سالم چنینن، یعنی انسان سالم اگر خرید میکنه از خریدش لذت میبره، اگر به مهمونی میره از مهمونی لذت میبره، اگه تو طبیعت میره از طبیعت لذت میبره، اگر عبادت میکنه از عبادت لذت میبره. در این کارها بیقراری و ناخرسندی و سیری ناپذیری وجود نداره. مولانا میگه چون تو را دیدم خود ای روح البلاد، مهر این خورشید از چشمم فتاد، گشت عالی همت از تو چشم من، جز به خاری ننگرد اندر چمن. و در غزل معروف مرده بودم زنده شدم به ما میگه که بر اثر دولت عشق چشماش سیر شده. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. اما کسی که به معشوق خودش رسیده ولی همچنان چشماش گرسنه و گداست و احساس رضایت و خوشنودی نداره و همچنان بیقراره، باید احتمال بده که عشق او بالغانه نیست. اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی؟ به همین خاطر در یک عشق سالم و بالغانه شخص از بودن در کنار محبوب خودش لذت میبره و در پرتو کیمیای عشق ساده ترین کارهای زندگی به حماسه های جاودانه تبدیل میشن و وجود دو طرف رابطه رو از شادی و نشاط سرشار میسازن. در یک رابطه عاطفی سالم دو شخص از قدم زدن در کنار هم، از غذا خوردن با هم، از گرفتن دستان هم، از نگاه کردن به هم، از مهمونی های ساده، از مسافرت کردن، از تماشای فیلم، از مطالعه، از گوش دادن به موسیقی عمیقاً و شدیداً لذت میبرند. همونجوری که ویکتور هوگو در رابطه کوزت و ماریوس در بینوایان میگه، در عشق اتفاقات عجیب و غریبی نمیفته، اما همه مسائل ساده زندگی عمق پیدا میکنن، ارج و ارزش پیدا میکنن و به حماسه های بزرگ تبدیل میشن. اما در رابطه بیمارگونه اینجوری نیست. امور طبیعی زندگی کمترین جاذبه ای ندارن و شخص فقط از طریق ماجراجویی ها، هیجانات غیر عادی، گرفتن هدیه های گرانبها، مهمونی های مجلل، تلفن های مکرر و امثال اینها احساس آرامش میکنه و به محض اینکه اینها کم میشن بلافاصله احساس میکنه که عشق کم شده و از بین رفته. چهارمین عاطفه و احساسی که بررسی میکنیم عشق و نفرته. بسیار طبیعیه که یک رابطه به دلایل گوناگون ممکنه که به سرانجام نرسه و پایان پیدا کنه و دو طرف نتونن با هم بمونن. در اینجور مواقعی عشق سالم هیچ وقت به نفرت تبدیل نمیشه، اما عشق بیمارگونه به شدت مستعد تبدیل شدن به خشم و نفرت و رنجشه. عذر میخوام واقعا، ضرب المثل دیگی که برای من نمیجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه، این وصف حال این قبیل افراده. اونا اگه به هر دلیلی از محبوب خودشون جدا بشن به شدت از او میرنجن و حتی ممکنه که به او آسیب برسونن. نمونه های بسیار زیادی از این مسئله رو در تاریخ و در زمان خودمون میشه یافت. برخی از خشنترین حوادث دنیا به نام عشق اتفاق افتادن. این هم دلیلی است برای اینکه شخص به نام دوست داشتن دیگری مشغول پرستیدن خودش بوده. دکتر ریچارد بیراس درباره این موضوع اینطور می‌نویسند: واکنش‌های افراطی به ضربه عشقی ممکن است به پیامدهای وحشتناک و غم‌انگیزی منجر شود. برای مثال برخی مراجعان خودکشی کردند و برخی دیگر پس از کشتن معشوق خود دست به این کار زدند. انگیزه دو سوم قتل‌ها و خودکشی‌ها حسادت عشقی عنوان شده است. کتاب سندروم شکست عشقی صفحه 29. برخی از افراد بر اثر شکست عشقی حتی نوزادان و فرزندان و حیوانات خودشون رو میکشن و غالبا در پایان خودشون هم میکشن. همون کتاب صفحه 160. شاید برای شما شگفت‌آور باشه که این مسئله نوزادکشی در بین زنها بسیار بیشتر از مردها رایجه، با همه عشقی که زنها به فرزندانشون دارن. به خاطر اینکه زنان بیمار وقتی که با شکست عشقی مواجه میشن، از این که فرزند اونها رو به یاد محبوبشون میندازه که رها کرده و رفته و در واقع از دستش دادن، بچه رو میکشن تا از او انتقام بگیرن یا به خاطر اینکه با دیدن بچه به یاد اون شخص نیفتن. این قبیل رفتارهای آسیب رسان یا برای انتقام گرفتن از طرف مقابل یا برای از بین بردن اموری که خاطرات عاشقانه رو تداعی میکنن صورت میگیرن. در روانشناسی برای اشاره به این مسئله از اصطلاح سندروم مدیا استفاده میشه. مدیا در اسطوره‌های یونانی زنی بود که برای انتقام از شوهرش دو پسر خودش رو کشت. فصل پنجم کتاب شکست عشقی درباره همین موضوع مهمه و استاد فرزانه و یگانه زمانه ما استاد مصطفی ملکیان در یک سخنرانی زیبا با عنوان خشونت عشق این مسئله مهم رو به زیبایی بررسی کردن. بریم سراغ پنجمین تفاوت عشق بالغانه و وابستگی بیمارگونه و اون عبارت است از واقع بینی یا واقع گریزی. به نظرم یکی از مهمترین گزاره ها درباره عشق اینه که عشق چشم و گوش رو کر و کور میکنه و واقع بینی رو از انسان میگیره. حد اندکی از این مسئله اشکالی نداره و میشه اونو پذیرفت. اما به نظرم اگر شخص به سبب عشق به طور کامل واقع بینی خودش رو از دست بده و به هیچ وجه نتونه خطاها و عیبهای محبوب خودش رو ببینه، ممکنه که به معنای واقعی کلمه به او آسیب برسونه. اگر عشق باعث بشه که عاشق عیب معشوق رو هنر، خطای او رو درست و رذیلت او رو فضیلت ببینه، روشنه که او رو از مصالح خودش باز می‌داره و مانع مراقبت کردن از او میشه. استاد میلتون میراف یک جمله واقعا شگفت آوری دارن. میگن که شیفتگی و دلباختگی دشمن مراقبته. خیلی این جمله مهمی است. در کتاب درباره مراقبت صفحه 62، شیفتگی و دلباختگی دشمن مراقبته. یک دلیلش اینه که ما اگر بر اثر شیفتگی کور و کر بشیم و عیبهای طرف مقابلمون رو نبینیم، به هیچ وجه نمیتونیم مصالح او رو به اون نشون بدیم و از او مراقبت کنیم. کسی که چشم و گوش خودش رو بر تمام عیبها و خطاهای محبوب خودش میبنده، مستقیما داره به او آسیب میرسونه و نمیتونه از او مراقبت کنه. نکته اصلی اینه که عاشق در عین شیفتگی به محبوبش نباید اجازه بده که شیفتگی او رو از دیدن عیبهای او باز بداره، وگرنه عشق مانع مراقبت کردن میشه. چشم بربستن بر خطاها و عیوب معشوق، گذشته از این که به زیان معشوقه، موجب طعن و توهین در کار عاشق هم هست. عاشقی که رذیلتها و عیوب محبوب خودش رو میپسنده و ستایش میکنه، در واقع از عشق خودش به رذیلت و خطا پرده برداشته و روشنه که هیچ انسان شریف و والایی به رذیلت مندی عشق نمیورزه. این نکته خیلی مهمیه که در سخن شمس تبریزی بهش اشاره شده و ما در بحث وفاداری مشروط بهش برمیگردیم. به نظر شمس تبریزی کسانی هستند که عشق به واقع بینی اونها آسیب نمیزنه و اونا میتونن عیبها و خطاهای معشوق خودشونو ببینن. این سخن شمس مخصوصا در آموزش و تربیت اهمیت زیادی داره. عاشق باید در عین عشق ورزیدن به محبوب خودش، خاصیت آینگی خودش رو حفظ کنه و کارش به ستایش رذایل معشوق نکشه. به سخن شمس توجه کنید. سخن پیش سخندان گفتن بی ادبی است، مگر بر طریق عرضه کردن، چنان که نقد را پیش صراف برند که آنچه قلب است جدا کن. اما اگر صراف عاشق و محب گوینده باشد یا مرید او باشد که پیش او همه زشت او خوب نماید و قلب او سره نماید که حب و کشیع یعمی و یسم، او خود عاشق حلاوت گفتن او باشد. جواب آن گفتیم که همه عاشقان چنین نباشند که بد را نیک بینند. عاشقان باشند که هر چیز را چنان بینند که آن چیز است، زیرا که آن را به نور حق می‌بینند. شمس در جای دیگه میگه آنچه گفتی که تعریف و گواهی عاشق نشنوند، زیرا که خاصیت عشق آن است که عیب هنر نماید. شمس میگه این نتوان طرف امکان گرفتن که هم عاشق باشد و هم قوت بینایی و تمیز باقی باشد. گفتن ما از عاشق این میخواهیم که کلی مصلوب و مغلوب باشد. گفتم امکان را نتوان منع کردن. مسئله اینه که اگر عشق باعث بشه که ما خطاها و اشتباهات معشوق و محبوب خودمون رو نبینیم و همه خطاهای او رو بپسندیم، هم به او آسیب زدیم و هم به خودمون توهین کردیم. به خودمون توهین کردیم از این جهت که عشق ما به رذیلت تعلق پیدا کرده و به خطا، و به او آسیب زدیم چون با تأیید خطاهای او فرصت اصلاح رو از او گرفتیم. فرض کنید کسی که شما عاشقش هستید میاد پیش شما و از شما میخواد که مثلا نوشته او رو برای او تصحیح کنید. اگر شما عاشق او باشید و تمام خطاهای نگارشی او رو تأیید کنید و اصلاح نکنید، طبیعیه که مانع نویسنده شدن او شدید و جلو پیشرفت او رو گرفتید. بنابراین عشق بالغانه واقع بینی رو از انسان نمیگیره، ولی عشق بیمارگونه انسان رو کر و کور میکنه. بریم سراغ ششمین تفاوت عشق بالغانه و وابستگی بیمارگونه، و اون عبارت هست از وفاداری مشروط یا وفاداری نامشروط. در وابستگی علاقه شخص به طرف مقابل به ویژگی‌های شخصیتی او ارتباطی نداره و شخص حاضر طرف مقابل رو که به انواع رذایل آلوده است دوست داشته باشه، به شرط اینکه از آن او باشه و از او حمایت کنه. به تعبیر دیگه در وابستگی وفاداری دو طرف هیچ ارتباطی به ویژگی های شخصیتیشون نداره. برای نمونه زنی که ادعا میکنه همسر جنایتکار و قاتل و دزد و بداخلاق خودش رو دوست داره و نمیتونه او رو از دست بده، باید بدونه که حقیقتا عاشق او نیست و به او وابسته است. اما در یک رابطه عاشقانه سالم وفاداری تابعی است از متغیر شخصیت طرف مقابل و عشق بسته به فراز و فرودهای طرف مقابل کم و زیاد میشه. به همین خاطره که شمس میگه عاشقان باشند که هر چیز را چنان بینند که آن چیز است، ایشان هرگز خود بر عیب عاشق نشوند. من در میان مراجع کنندگان خودم دیدم مردی رو که همسرش دزدی میکنه، با مردهای دیگه روابط خیانت آمیز داره، بد اخلاق و بد رفتاره و کاملا دروغگوست و این مرد همه اینها رو میدونه و با این حال همچنان به او وابسته است و از دوری او آرام و قرار نداره. من در بین مراجع کنندگان خودم دیدم زنی رو که همسرش کار نمیکنه، معتاد، او رو کتک میزنه و با چندین زن دیگه رابطه داره، اما او همچنان از عشق خودش به همسرش سخن میگه و نمیتونه از او دست برداره. به نظر من چون این رفتارهایی به هیچ وجه ناشی از عشق نیستن. اینها حقیقتاً وابستگی بیمارگونن و باید درمان بشن. در تاریخ نمونه های زیادی از این قبیل افراد رو هم میشه دید. برای نمونه داستان زندگی کلارا پتاچی معشوقه موسولینی رو در نظر بگیرید. او تا آخرین لحظه در کنار موسولینی موند و با او کشته شد و هیچگاه از عشق ورزیدن به او دست بر نداشت. واقعا چطور میشه از وفاداری به مردی با اون همه خودکامگی و جنایتکاری که باعث کشته شدن اون همه انسان شد و اون همه زندگی رو متلاشی کرد صحبت کرد؟ بنابراین در عشق بالغانه وفاداری مشروط وجود داره و در عشق بیمارگونه وفاداری نامشروط وجود داره. آخرین و هفتمین مسئله که مطرح کنم و بحث رو به پایان برسونم که زیاد طولانی نشه، عشق مشروط و عشق نامشروطه. در بخش‌های قبلی به این موضوعات اشاره کردیم که در عشق بالغانه واقع بینی و وفاداری مشروط وجود داره. الان به یک مسئله دیگه اشاره می‌کنم و این مسئله با نکته مربوط به وفاداری مشروط تفاوت خیلی ظریفی داره. از شما دوستان عزیزم خواهش می‌کنم با دقت نظر خودتون به کنه مطلب برسید تا مطلب تحریف نشه. اگرچه عاشق بالغ و سالم به هیچ وجه رذیلت‌ها و خطاهای معشوق خودش رو تأیید نمی‌کنه و به اونا عشق نمی‌ورزه، با این حال عشق ورزی و خدمتش به محبوب به هیچ قیدی مقید نیست و به هیچ شرطی مشروط نیست. یعنی او همواره آماده خدمت و جانفشانی در برابر محبوبه بدون این که برای نفع خودش یا برای آسودگی خودش حتما شرط و قیدی پیش پای محبوب بذاره. اما در عشق بیمارگونه اینجوری نیست و محبوب برای دریافت عشق حتما باید شروط و شرایطی رو محقق کنه، وگرنه از عشق محروم خواهد موند. برای نمونه عاشق مادام که معشوق برای او کارهای خاصی رو انجام نده حاضر نیست عشقش رو به او تقدیم بکنه. او ممکن از معشوقش بخواد که از او اطاعت کنه یا خود رو به گونه خاصی آرایش کنه یا رفتارهای خاصی رو از خودش بروز بده یا او رو تایید کنه. در غیر این صورت به هیچ وجه حاضر نیست کاری رو برای او انجام بده یا به او عشق ببرزه. اما در عشق بالغانه اینجوری نیست و شخص به طور نامشروط و بدون هیچ توقعی به معشوق خودش عشق می‌ورزه. دوستان عزیزم من بحث خودم رو به پایان می‌رسونم با یک جمع‌بندی. گفتیم که عشق با یک سری پدیده‌ها و عشق نماها میتونه در واقع اشتباه گرفته بشه و به جای اینکه به انسان شادی و آرامش و آزادی عطا کنه باعث درد و رنج شخص و طرف مقابل بشه. به همین خاطر لازمه که ما تفاوت‌های میان عشق و عشق نماها رو بفهمیم و من برای اشاره به عشق نماها از تعبیر وابستگی بیمارگونه استفاده کردم. در مقدمه به 4 مورد از علل شکلگیری وابستگی بیمارگونه که یک رابطه عاشقانه نادرست رو پدید میاره اشاره کردیم و بعد در ادامه به 7 مورد از تفاوت‌های عشق بالغانه و وابستگی بیمارگونه اشاره کردیم. این 7 مورد عبارت بودند از یک سطح توقع از رابطه، اینی که ما از رابطه چه توقع و انتظاری داریم، آیا همه نیکبختی ها و شادی ها و خوشی ها رو از رابطه میخواییم یا رابطه رو بخشی از زندگی میدونیم و بقیه بخش های زندگی ما سر جای خودشون هستن. دوم، آزادی یا اسارت. گفتیم که عشق بالغانه باعث آزادی و شادی میشه، در حالی که عشق بیمارگونه باعث اسارت و اندوه میشه. سوم، خودخواهی یا دیگرخواهی. به این نکته اشاره کردیم که در عشق بالغانه شخص به معنای واقعی کلمه دیگرخواهه، اما در عشق بیمارگونه شخص خودخواهه و او به نام توجه به محبوب در واقع مشغول ارضای نیازهای خودشه. چهارم، احساسات و هیجانات مثبت و منفی. به این نکته اشاره کردیم که عشق بالغانه با احساسات مثبتی مثل شادی، مثل چشم سیری و خوشنودی و خرسندی و دلیری همراهه، در حالی که عشق بیمارگونه با احساسات منفی مثل ترس و اندوه و نگرانی و نفرت و امثال اینها همراهه. پنجم، واقع بینی یا واقع گریزی. گفتیم که عشق بالغانه به هیچ وجه چشم و گوش انسان رو کر و کور نمی کنه و انسان می تونه عیبها و خطاهای محبوبش رو ببینه و اونها رو به او یادآوری کنه، به خاطر اینکه مصالح او رو بر هر چیزی ترجیح میده. اما در عشق بیمارگونه شخص کر و کور میشه به معنای واقعی کلمه و چه بسا رذیلتهای محبوب رو هم فضیلت به حساب بیاره. ششم، وفاداری مشروط یا وفاداری نامشروط. که گفتیم در عشق بالغانه وفاداری باید مشروط باشه، یعنی عشق تابعی از متغیر شخصیت طرف مقابل باشه، اما در عشق بیمارگونه وفاداری در واقع نامشروط وجود داره، یعنی محبوب هر قدر هم رذیلتمند باشه عاشق به رابطه خود با او ادامه میده. و هفتم، عشق مشروط یا عشق نامشروط. در عشق بالغانه شخص محبت کردنش به محبوب رو به هیچ شرطی و به هیچ قیدی مقید نمی کنه و توقعی در واقع نداره، بی دریغ و بی علت و بی غرض عشق میورزه، اما در یک رابطه بیمارگونه عشق ورزی به شکل مشروطه. امیدوارم که این بحث مختصر برای دوستان عزیزم سودمند بوده باشه و سرنخ‌هایی برای تأمل و تفکر و مطالعه در اختیار اونها قرار داده باشه. همین شما دوستان عزیزم رو به خداوند مهربان بسپارم و آرزو میکنم سراپای وجودتون غرق نور و مهر و عشق و آرامش باشه. به امید دیدارتون.